هستید، این انتظار وجود داره.
بله.
که ورود بکنید به موضوع و پیگیر باشید. آقای رسولی، نکته حضرت عالی رو هم بشنویم.
ببینید، من همیشه عرض کنم خدمتتون، ما همیشه یه مشکلی که داریم و چندی روید شد، ولی همیشه وقتی که موقعی کمبود موقع ایجاد میشه، همون کار سیاست ها رو، همون روش هایی که جوابی نداده تکرار میشه.
یعنی فرقی نمیکنه وزیر کی باشه.
آره همون، یعنی شما نگاه کنید میشینن یه دفعه تصمیم میگیرن آقا همون بره بگیرن،
اون مشق غلط دوباره اتفاق میفته.
آره ببینید، چون روش ها تغییر کرده، ما باید اینو بپذیریم. ببینید من یه چیزی عرض کنم خدمتتون، ما همیشه ببین، من خودم نماینده بخش خصوصی ام، من همیشه یادم، همیشه ما یه پله دولت روشش به ما فرق کرده، با بازار فرق کرده. به طور مثال من عرض میکنم، قدیم مثلا ما میخواستیم به دولت یه نامه بدیم، میگفتن آقا باید حتما نامه رو بیاری تحویل بدیم. میگفتیم آقا دستگاه فکس چیز نیست که ما هم داریم شما بخریم. بله نه، ما دولتی نمیشه. آقا به حتی ما اینا فکس خریدن، گفتم آقا فکس کنیم. تو ایمیل الان اومده، ایمیل کنیم. نه آقا ما دولت. الان میگیم آقا مثلا میگم آقا شبکه اجتماعی واسه راحت نیست، واسه یه نامه شما بیان از این طریق تو سیستمتون بگیرین الکترونیکه فلان. نه آقا حتما باید یا ایمیل شه یا اتوماسیون. میخوام بهتون بگم که ما همیشه الان میگیم آقا بازار تغییر کرده، میدان بهمن شما دارین تغییر میکنه. تا چند وقت پیش اینتگریشن ها خودشون شبکه‌های توزیع مویرگی داشتن، خودشون این دیگرشون رو توضیح مویدگی میکردن به یک روش. الان بخش عمده ای از بازار محصولات قطعه بندی و بسته بندی مصرف میکنن. کل 7000، ببین شما با یه دونه صحبت کردن با من میتونین 7000 شعبه فروشگاه زنجیری قرص میادین رو کنترل کنید.
بله،
شما 7000 شعبه فروشگاه زنجیری قرص میادین با یک نرخ داره محصول مغازه میشه. شما اینو میتونی کنترل کنی، میای دستور میدی چلو اینو میگیری میبری بازار مافیایی تشکیل میدی. ببینی این تکرار داره میشه، چند دوره تکرار میشه. بابا درسته وقتی شما برید تو شبکه رسمی قیمت میره بالا، شبکه رسمی باید هزینه های جانبی بده، یک شرکت بسته بندی باید دکتر دامپزشک داشته باشه، باید شبکه سیستم توزیع حتما یخچالدار فلان داشته باشه، حتما باید کارخونه شه، خیلی موارد باید داشته باشه. الان ما داریم بهداشت هم میبریم زیر سوال. به این وقتی میگن آقا نه قطعه من یه شرکت بسته بندی ممنون که اون بیمارستانه، اون رستورانه که بیکار نمیشینه، میره از هر جا شده اون محصولش از جای غیر بهداشتی اون موقع که میخواد تهیه میکنه. محیط زیست میده سیر سوال. ببینید شما ناکنید 27% مو پوست و دنبالچه و نوک بال و چربی و ضایعاته، اینا دو ریخته میشه دیگه. اینا میره که 700000 تونه، 700000 تن در سال داشته باشیم، 700000 تن این موارده که شما هم با این موارد محیط زیست رو از این موقع میده تو محیط زیست آلتر میکنه، همه استفاده های سو میشه. همین که اینو مد شرکت بسته‌بندی میبرن دوباره تو شرخه اقتصاد، دوباره غذای خوراک دام و طیور میشه، دوباره مصرف میشه. ببینیم ما باید اینا رو ببینیم، تغییر کرده تو دنیا، روش ها تغییر کرده. شما بریم ببینیم، به خود من چرتش با دوستم تو کشور انگلستان خودش کار اصلا اینتگریشن تویور دارم، شما میگن آقا گربه خسته بندی شده، پاک شده، بسته بندی شده، تازه در سراسر کشور داره عرضه میشه. ولی ما اینجا همش داریم برمیگردیم به روش قبلی. آقا ما رفتیم جلو، ما رفتیم الان مرغ بسته بندی شده رو تو تمام فروشگاه ها پاک شده آماده شده رو داریم عرضه میکنیم. این چه ایرادی داره که میگه آقا نه باید مردم مرغ کامل بدیم، آن هم در میدان بهمن؟ چی میگه میدون بعد موقع کن خود شما موقع کامل میگه بری توی خونت بشینی یکی چی پاک کنی، قصه بندی کنی، آشغالش رو که دور
بزنی. متشکرم آقای رسولی. آقای دکتر عباسی، این نیاز عاجل وجود داره که کمیسیون کشاورزی مجلس هر چه سریعتر به موضوع ورود بکنه. به نظرم
ما این موضوعات که بوده قبلش اصلا ورود کردیم به این موضوعات، ولی اینی که به اصطلاح جابجایی‌های متعدد رو داریم و یه مدیریت ثابتی نداریم. این الان مثلا وزیر قبلی اومده با مجموعه مرغداران نشستن توافق کردن که اگر به اصطلاح نهاده ثابت باشه قیمتش و بقیه موارد نهادهای تولید هم ثابت باشه، تا آخر سال قیمت 72000 تومان مرغ بازار عرضه بشه. خب اون سرپرست رفت نفر بعدی اومده. خب میگم اینا رو ما پیگیر جلسات متعددی که ما داشتیم به اینجا رسیده، ولی حالا جا به جایی صورت میگیره، یه دمی وسط دارن سوء استفاده میکنن. واقعا این بسته‌بندی که آقای رسولی مطرح فرمودن، شما برید تو فروشگاه ببین بسته‌بندی با چه قیمتایی داره، درسته قطعه بندی بشه، نمیدونم بسته بندی بشه، عرضه بشه، ولی آیا اینجا مصرف کننده ما هم دیده شده یا نه؟ قیمت های سرسام آوری که هیچ نظارتی روش وجود نداره و بعد اون رو میگیرن قیمت نهایی. ببین مثلا به من زنگ میزنن میگن مرغ شده کیلو 150,000 تومان، میگه 150 کجاست؟ میگه دارن مثلا فیله مرغ 150. خب 150 چه جوری 150 در اومده؟ یعنی اونجا چون نظارتی روش نیست، آقایون هر قیمتی دوست دارن عرضه میکنن.
آقای دکتر عباسی هیچ ایراد نداره. ببین اما نرخ‌های بسته‌بندی رو آخرین نرخ تو بازرگانی وزارت جهاد نظارت کردن، کنترل کردن، تایید کردن. الان هم هیچ ایرادی نداره. من میگم آقا هیچ کاری نداره. شما یک نفر من میام شما بگید نرخ قطعه‌بندی و بسته‌بندی رو بشین کارشناسی کنین، محاسبه کنین، سازمان حمایت رو بهش دستور بدین محاسبه کنه، نرخ رو تایید کنیم ولی تقویتش کنیم بازار رسمی. مثلا بحث نرخ نمی کنم. من نمیگم نرخ ما 100 درصد، چون ببینید من دفاعیات دارم. من میگم وقتی یه موقعی که 70,000 تومان یه واحد بسته بندی میخره، 30 درصدش پوست و چربی و ضایعات، 14,000 تومانش هم موقع میذاره کنار، ولی اون 14,000 تومان کیلو 3,000 تومان میفروشه، اونو دوباره برمیگرده مصرف کننده. یک سری قطعات زیر قیمت اون فیل است که شامل سرمایه مثل گردن و فلان و فلان که اونا رو بعد کمتر از قیمت خرید بفروشه، یعنی با ضرر بفروشه. یه سری قسمت ها رو باید سود بکنه. حالا اونا رو من اگه فرصتش باشه کاملا راجع به نرخ‌گذاری
من فکر می‌کنم، چون از اینجا به بعدش دیگه خیلی تخصصیه. آره دکتر عباسی
کاری نداره. من میگم آقا هیچ اشکالی نداره آقای دکتر عباسی دستور بدن سازمان حمایت بشینه نرخ بسته‌بندی و نرخ بازار رسمی و نرخ واقعی و محاسبه کنن، تایید کنن. من اصلا هیچ بحثی اینجا نداره. من میگم وقتی یک بازار رسمی هست چرا بازار آقا میگه چه قصه؟ من که میگم نرخ کاملا منطقیه.
متشکرم آقای رسولی.
علت اینه که وقتی شما بسته‌بندی می‌کنید خب قیمت
میره بالا. ممنونم آقای رسولی. این رو چون ما فرصتمون تمام هست، من خواهشم اینه که آقای عباسی شما به عنوان نماینده مجلس، به عنوان یک عضو تخصصی کمیسیون کشاورزی، صحبت دوستان رو بشنوید در حالا
آقای دکتر عباسی شما نماینده بخش
و در نهایت
ما اینو حتما پیگیری می‌کنیم
آقای عباسی توقع اینه که شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی این موضوع رو از اون در واقع دیدگاه نظارتی به سرانجام برسونید و پیگیر بشید. ممنونم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر عباسی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر رسولی رئیس انجمن فرآورده های گوشتی و پروتئینی، و هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. روز عالی بخیر باشه و دعوت میکنم توی چند دقیقه پایانی صبح و گفتگوی امروز هم با ما همراه باشید.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند به خیر باشه. 8:09 و شنونده برنامه صبح و گفتگو هستید. ما حتما میدونید دیگه یک بخش ثابتی رو در این برنامه داریم که هر روز تقدیمتون میشه و به حجاب و عفاف پرداخته میشه. در این بخش خانم محدثه تکفلاح پژوهشگر حوزه خانواده روی خط تلفن با ما هستند. سرکار خانم سلام میکنم به شما، صبح عالی به خیر باشه، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام، صبح شما هم بخیر، همه خانم آقایونی که از طریق موجه رادیو دارن صدای ما رو میشنون، الهی که هفته خوبی رو آغاز کرده باشن و عید شما مبارک.
عید شما مبارک باشه، امیدوارم هفته خوبی هم در انتظارتون باشه. سرکار خانم خدمت شما هستیم، بحث رو آغاز بفرمایید.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که در مورد این مسئله صحبت میشه و خیلی فکر میکنم مطلبیه که بحث عفاف و حجاب، حالا با توجه به که هفته عفاف و حجاب رو در پیش داریم و روز عفاف و حجاب هم چهارشنبه در پیش داریم، شاید این صحبت ها در این ایام بیشتر میشه، ولی ای کاش این صحبت ها در ایامی که کمتر مناسبت های تقویمی هست هم باشه. عرضم به حضورتون که در مورد مسئله عفاف و حجاب ما یه
البته برنامه صبح و گفتگو هر روز به این
هست. بله، من الان که فهمیدید متوجه این موضوع شدم. ببینید، ما توی بحث عفاف و حجاب باید این دو تا رو اصلا جدا کنیم، از یک طرف به هم وصلن. عفاف یک برونداد رفتاری انسانه که از تربیت اون نشأت میگیره و حجاب شاید یک الزامیه که برای حضور در اجتماعی خارج از خانواده اسلام بهش توصیه کرده و اون رو برای زن و مرد واجب کرده. ما در موضوع عفاف و حجاب باید بدونیم که مختص زن نیست این اتفاق و هم خانم و هم آقا باید این قوانین رو رعایت کنن برای اینکه جامعه آرام تری داشته باشیم، برای اینکه تبعات عدم رعایت اون دیگه الان در جوامع غربی ثابت شده است و این عدم رعایت ها هم از نظر رفتاری هم از نظر ظاهری پوشش و اینها نتایجی داشته که مستقیما نوک پیکان حمله اون روابط خانواده بوده و این عدم استحکام روابط خانواده در مجامعی که پوشش رو نداشتن خیلی مشهوده، حتی در جامعه خودمون که این سالهای اخیر کمتر توی این مسئله حتی خانواده ها هم من نمیگم خود افراد بهش پرداختن و خود افراد بهش بهای کمتری دادن، خودشون مطمئنن دیدن که اون روابط خانوادگی که براشون ارزشمنده، ما نمیتونیم بگیم روابط خانوادگی فرزند و مادر پدر چیزی نیست که برای آدم ها مهم نباشه، نمیتونیم بگیم خواهر و برادری چیزیه که فراموش میشه، نمیتونیم بگیم در روابط جلوتر که پیش میرن آدم ها به همسری به فرزند خودشون که بخواین روابط رو بررسی کنیم میرسن، اینها همه از پوششی که یک انسان برای حضورش در جامعه‌ای که خیلی بزرگتر از اون جامعه خودمانی خودشه برمیگرده و عدم رعایت یک سری از خطوط قرمز. ما فقط روی پوشش وجه و کفینی که شرعی هست حرف نمیزنیم، ما حتی اگر عفاف رو بخوایم بلاک حرفمون قرار بدیم بحث رفتارهای اجتماعی رو بگیم، حتی از صدای زن و مردی که میتونه متفاوت باشه توی روابط تا حالا میتونیم به بحث پوشش برسیم که در چه حدی قانونی و شرعی اگر رعایت بشه تبعات روانشناختی و تبعات اجتماعی خودش رو نشون میده و چقدر مثبته، چقدر خوبه، چقدر حال درستیه اون روابطی که حاصل از رعایت حریم‌های آدم هاست. وقتی که این درجه حرمت ها از کمترین درجه حرمت که بین زن و شوهر هست تا درجه های نامحرم بودن بین خانم و آقایی که توی یک جامعه بزرگتر با هم دیگه ارتباط دارن بررسی میشه، دیده میشه اون جوامعی که رعایت این مسائل، این حریم ها درست کم و زیادش فرق نداره، وقتی سر جاشه چقدر همه چی سر جاشه، یعنی اسلام رو وقتی در نظر بگیریم چقدر خوب تونسته حضور زن رو در جامعه با رعایت همین حریم ها با رعایت همین خط قرمز ها لازم میدونه. حتی رهبر عزیزمون در سخنان خودشون بارها تاکید کردن که در همه شؤون اجتماعی زن باید باشه، یا حتی بعضی موقع ها گفتن که در مواردی که در اجتماع زن حضور نداره اون کار ناکامل ناقصه. از چطوری میتونیم ما این دوتا رو با هم جمع ببندیم که هم زن حضور داشته باشه و هم این موضوع مشکلاتی که هست، چون ما به هر حال حضور آقایان رو در اجتماع باید داشته باشیم. مرد ناناور خانواده است، جوهره مرد کاره و بسیاری از حضورهایی که ما داریم میبینیم آقایون که هستن، بعضی موقع خانوم ها هستن توی مسائل اجتماعی، بعضی موقع نیستن. دلیلش همینه، اگر خانومی در حضور اجتماعیش که حتما نیاز روحیه بسیاری از بانوان ما هستن، همین بحث پوشش و عفاف رو رعایت کنه، آقا هم در مقابل این مسئله در حضور اجتماعی که خانوم در اون موضوع هستن رعایت بیشتری برای هم رفتاری هم پوششی داشته باشه، آرامش کاری، آرامشی که بخواد به هدف برسونه این اجتماع رو، حالا میتونه این اجتماع یک محیط کاری کوچک باشه، میتونه اجتماع بزرگی باشه، به هر حال همه اینها در گروه رعایت حریم هایی که چه رفتاری چه فیزیکی و این قوانین در نظر گرفته بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خب ما در واقع داریم به روز حجاب و عفاف و هفته حجاب و عفاف هم نزدیک میشیم. به هر حال روز 21 تیر ماه در تقویم ایران به عنوان روز حجاب و عفاف نامگذاری شده و چنین روزی رو هم در تقویم کشورمون ثبت کردیم. ماجرا برمیگرده به 21 تیر ماه 1314 و تظاهراتی که نسبت به ممنوعیت حجاب در مسجد گوهرشاد انجام شد، که خب در تاریخ هم به اسم واقعه گوهرشاد ثبت و ضبط شده و این مسئله یک ریشه چند دههی داره در کشور ما. خیلی ممنونم، متشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، سرکار خانم تکفلاح، و روی خط تلفن با ما همراه شدید. روز عالی بخیر، خدا نگهدارتون.
روز شما هم بخیر، خدا نگهدار شما.
خداحافظ. آقای مجتبی دانشور، مدیر محترم نظارت بر چاپ و توزیع محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سلام، صبح شما بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خب روز ملی ادبیات کودک و یک تخفیف 20% که برای چنین روزی در نظر گرفته شده، درست میگم؟
بله، فردا 18 تیر ماه مصادف است با روز ملی کتاب ادبیات کودک، که خب کاملا به تبعش به توجه به سابقه ای که در حوزه نشر داره و از باسابقه ترین مؤسسات است در حوزه نشر کتاب کودک، بر این روز برنامه ویژه‌ای داره که یکی از اون برنامه ها در واقع تخفیف 20% کتاب های کانون بر روی سایت دیجی کانون هست. ما بیش از 600 عنوان کتاب که حدوداً بیش از 100 عنوان این کتاب ها کتاب های چاپ اول هست و ما بقیه هم کتاب هایی هستش که در واقع در سنوات گذشته در کانون چاپ شده و کتاب های در واقع خوب و پر مخاطب کانون هست رو بستر سایت digikanon.ir تا آخر هفته با 20% تخفیف در واقع علاقمندان ارائه خواهیم کرد.
این شامل محصولات خود کانون پرورش فکری هست؟
بله، کتاب های کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان که از در واقع گروه سنی الف یا همون به اضافه 4 تا خدمت شما هست کنم نوجوان میتونن بیان عناوین مختلف رو اونجا بس نیاز و در واقع علاقه ای که دارن انتخاب کنن.
نکته مهم اینه که خب دامنه کتاب های کانون الان چقدر وسعت داره؟
ببینید، به لحاظ عناوینی که الان در سایت هست و در گردش هست، از کدام بیش از 600 عنوان کتابه، ولی خب کانون از ابتدای تأسیسش تا الان حدود 2000 کتاب چاپ و منتشر کرده. ما الان 600 عنوان کتاب رو موجود داریم که این کتاب ها هم از گروه سنی به اضافه 4 یا همون گروه سنی الف رو در بر میگیره، به ترتیب گروه سنی به جیم دال، حالا در واقع متناسب با نیازهای این گروه، و حتی اولیا و در واقع مربیان تربیتی هم میتونن از این کتاب ها استفاده بکنن. خب ما در 3-4 ماه گذشته با توجه به نیازی که در این حوزه بود و در واقع درخواستی که از سمت مخاطبین اون داشتیم بیش از 400 کتاب رو چاپ و تجدید چاپ کنه و همین باعث شده که تنوع عناوین خیلی خوبی داشته باشیم، چه در قالب محتوا، در قالب شعر، داستان، طنز و خدمت شما عرض کردم کتاب‌های علمی، چه در قالب مخاطب. تنوع خیلی خوبیه و طبیعتاً فردی که به این در واقع پایگاه دسترسی پیدا کنه میتونه متناسب با نیاز و علاقه خودش کتاب‌هایی در این سطح انتخاب کنه.
بعد اون تخفیفی که میدین روی نسخه فیزیکیه یا نه؟
ما در سایت صرفاً نسخه فیزیکی کتاب‌ها رو ارائه می‌کنیم. بله، در واقع انتخاب می‌کنن از طریق نوع ارسالی که مد نظرشون هستشون انتخاب می‌کنن و براشون ارسال میشه، به سراسر کشور هم ارسال میشه. پایگاه فروش اینترنتی کانون یکی از اتفاقات جدیدی که توی یک سال اخیر رقم خورده و هدف این پایگاه اینه که بتونه کتاب‌های کانون رو با توجه به در واقع علاقه و اشتیاقی که در بین مخاطبین هست سریع‌تر بتونه در دسترس خانواده‌ها قرار بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. این چنین روزی الان توی تقویم ما وجود داره، ادبیات کودک ثبت شده به عنوان یک روز ملی، اتفاق خوبیه، اتفاق فرخنده‌ایه، ولی نیاز به توجه بیشتر داریم بهش. این واقعیتش اینه که چنین روزی باید خیلی بیشتر از اینها دیده بشه، حمایت بشه، چون یه بخشی از حالا کارکرد زندگی ها، یه بخش بزرگ و مؤثرش در دوره کودکی شکل میگیره. طبیعتاً آموزش توی این دوره بسیار مهمه و طبیعتاً کتاب در این فرایند آموزشی خیلی اثر گذاره. و باز حالا برای خیلی از ماهایی که در واقع کودکی و نوجوانیمون قبل از حالا آمدن اینترنت و این همه فراگیر شدن ابزارهای رسانه‌ای هست، کانون پرورش فکری کودکان و جوانان یه حس نوستالژی بسیار بزرگه که ازش آموختیم، یاد گرفتیم و خودمون رو وامدارش میدونیم. امیدوارم که این فرایند در کانون همچنان ادامه داشته باشه.
بله دقیقا همینجوری. خب در واقع ما الان خوشبختانه وضعیت نسبتا مناسبی در حوزه نشر کتابه کودک و نوجوان داریم. شاید حدود 10% از کتاب‌هایی در کشور چاپ میشه سهم گروه سنی کودک و نوجوان، من های کتاب آموزشی و کتاب های کمک درسی اگه به این حجم اضافه کنیم طبیعتاً درصدش بیشتر خواهد بود. کانون هم مثلا چیزی که شما فرمودید متناسب با در واقع نوستالژی که داره و اصلا الگوساز بوده و خیلی از جریان‌های کتاب در کانون در کشور به واسطه کانون اتفاق افتاده، قطعاً میتونه در این حوزه نقش آفرینی بکنه و ما هم در حوزه در واقع بازرگانی کانون و همون توزیع محصولات تمام تلاش اونو میکنیم که بتونیم کتاب‌های کانون رو به عنوان کتاب‌های مناسب و کتاب‌هایی که میتونه به بچه‌ها و خانواده‌ها کمک کنه بیشتر در دسترس خانواده‌ها قرار بدیم. و اصلا مانوری که روی سایتمون داریم میدیم، سایت دیجی کانون .ir، بر همین اساس هستش که بتونیم کتاب‌های کانون رو بیشتر در دسترس خانواده‌ها قرار بدیم.
بسیار عالی، امیدوارم موفق باشید در این مسیر. ممنونم آقای مجتبی دانشور که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما همراه شدید.
سلامت باشید، ممنون از شما و فرصتی که بنده دادید.
مجتبی دانشور بود، مدیر نظارت بر چاپ و توزیع محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که دعوت ما رو پذیرفتند و روی خط تلفن با ما همراه شدند. ممنونم ازتون دوستان عزیزم، شنوندگان محترم، همراهان گرامی و ارجمند رادیو گفتگو که شنیدید صبح و گفتگوی امروز و این نوبت رو. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت و امیدوارم که این هفته کلی اتفاق خوب براتون بیفته، کلی حال دلتون بهتر بشه و کلی تجربه خوب و به یاد ماندنی و ماندگار داشته باشید. روز عالی به خیر، خداحافظ.
8:26 است. اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در 2 گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال